آتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. گاهی برای شناختن یه فرد باید برگردیم به روزهایی که هنوز هیچ کس نمیدونست قراره چه سرنوشتی داشته باشه، یا برای آینده کشورش آیا میتونه کار مهمی انجام بده یا نه، به روزهایی که وقت برای فکر کردن کم بود و باید کار با کمترین اشتباه جلو میرفت. در این برنامه میخوام از جوونی گمنام براتون بگم که تلاش و نگاهش دلیل خیلی از داشته های دفاعی امروز ماست. حسن شفیع‌زاده. حسن شفیع‌زاده در 28 مرداد 1336 در شهر تبریز متولد شد. پدرش از معتمدان محلی لیلاباد و از خادمان مکتب امام حسین علیه السلام بود. او از همون کودکی پا جای پای پدر گذاشت و پای ثابت برنامه‌های مذهبی بود و با دست‌های کوچیکش چای و قند به عزاداران تعارف می‌کرد و جفت کردن کفش‌های اونها رو افتخار خودش می‌دونست. سال‌های خوش کودکی و آرامش در زیر سایه پدر زمان زیادی برای حسن طول نکشید و زمانی که او 12 ساله بود پدرش از دنیا رفت و مسئولیت خانواده به گردن او که پسر بزرگ خانواده بود افتاد. او دیگه انیس و همدم تنهایی مادر و محرم و پناه دلتنگی های خواهر و دو برادر کوچکترش بود و اینطوری شد که از همون سالهای کودکی عملا با مشکلات دست و پنجه نرم می کرد و سختی ها و ناسازگاری ها و کمبودها رو تجربه کرد. دوران سربازیش از راه رسید و حسن در بهمن 1355 به پادگان عجبشیر فرستاده شد و بعد از اخذ سردوشی برای ادامه سربازی به تبریز منتقل شد و از اونجایی که جز اقلیت 4 نفری بود که در کل پادگان دیپلم داشتند، در پادگان تبریز با سمت منشی گروهان مشغول انجام وظیفه شد. سال 57 کم کم فعالیت‌های انقلابی مردم که علنی تر شد، شفیع‌زاده با دیدن این وضعیت بیش از پیش به فعالیت در داخل پادگان مشغول شد، تا اونجا که اعلامیه‌های امام رحمت الله علیه رو بین سربازان پخش می‌کرد و روی در و دیوار پادگان شعارهای انقلابی می‌نوشت و حتی گاهی اوقات از طریق یه راه مخفی از پادگان خارج می‌شد و توی تظاهرات شرکت می‌کرد. تو همین اوضاع و احوال بود که شنید امام خمینی رحمت الله علیه حکم خروج سربازان از پادگان رو صادر کردند. بنابراین شبونه خودش رو به منزل آیت الله مدنی رسوند تا ازش کسب تکلیف کنه. آیت الله مدنی بهش گفت فرار کردن بدون اسلحه فایده ای نداره. بنابراین شفیع‌زاده از زاویه دیگه‌ای وارد عمل شد و نقشه‌ای برای مبارزه با مزدوران رژیم در روز عاشورا طراحی کرد. اما قبل از اجرای نقشه طرح لو رفت و در یکی از شب‌های محرم در حال عزاداری در منزل آیت الله مدنی شناسایی شد و به پادگان مرند تبعید شد. شفیع‌زاده تا پایان دوره سربازی، یعنی تا اوایل بهمن 1357، در مرند به فعالیت‌های خودش ادامه داد و بعد از اتمام دوره سربازی 16 بهمن ماه بلافاصله خودش رو به تهران رسوند و از نزدیک شاهد پیروزی انقلاب اسلامی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به همراه چند نفر از دوستان خودش تعدادی از اسلحه های پادگان ها رو جمع کرد و گروهی به نام سپاه توحیدی رو برای مبارزه با ضد انقلاب تشکیل داد. حسن شفیع‌زاده اواخر سال 1358 به ارومیه رفت و در عملیات سپاه مشغول به کار شد و از همونجا آشناییش با شهید مهدی باکری آغاز شد. این دو یار خستگی ناپذیر در طی چند عملیات مناطق سرو سلطانی، حسنلو، پشیران و اشنویه رو پاکسازی کردند تا اینکه تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران شروع شد. شفیع‌زاده و باکری در این زمان به همراه 30 نفر از بچه‌های سپاه و یک قبضه خمپاره 120 میلیمتری به اهواز رفتند و از اونجا مأموریت گرفتند به آبادان برن و خودشون رو به جزیره آبادان برسونن. آقا مهدی فرمانده خمپاره بود و حسن آقا دیده‌بان. با سهمیه روزی 3 گلوله خمپاره و با همین سهولت به مقاومت خودشون ادامه دادن تا اینکه بعدها با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر شکستن حصر آبادان، نقش تاریخی خودشون رو در شکستن محاصره آبادان و دفع متجاوزان و اشغالگران بعثی ایفا کردند و در تاریخ 5 مهر 1360 حصر آبادان شکسته شد. شفیع‌زاده بعد از عملیات طریق القدس به عنوان رئیس ستاد تیپ کربلا انتخاب شد و در شکل گیری، انسجام و فرماندهی اون نقش اساسی داشت. حسین برادر شفیع‌زاده اینطور میگه: در طول مدت حضور در جبهه 2 بار او رو دیدم. یه بار زمانی که برای دیدنش به پادگان حبیب اللهی رفتم و سراغش رو گرفتم و دوستانش گفتن اگه اون رو پیدا کردی سلام ما رو هم بهش برسون. بار دومم در قرارگاه کربلا بدون هیچ تکلفی در کنار سایر نیروها در اون گرمای سوزان جنوب در سنگر خوابیده بود، در حالی که روزنامه روش انداخته بود و گفتند شب نخوابیده و خیلی خسته است. جنگ رو بالاترین مسئولیت زندگی خودش میدونست، به همین خاطر ازدواج هم نکرد. بعد از عملیات فتح المبین، شفیع‌زاده با تجربیاتی که کسب کرده بود متوجه شد با گسترش سازمان رزمی مردمی برای انجام عملیات بزرگ نیاز به تشکیلات پشتیبانی آتشی به نام توپخانه است. با همفکری تنی چند از فرماندهان ضمن پیریزی و سازماندهی اولین آتشبارهای توپخانه، مسئولیت هماهنگی پشتیبانی آتش در قرارگاه فتح در عملیات بیت المقدس رو به عهده گرفت و به خوبی هم از عهده اون بر اومد. شفیع‌زاده با برخورداری از ابتکار، خلاقیت و آینده‌نگری همیشه طرح‌های درازمدت ارائه می‌داد. او بعدها با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی قبضه‌های غنیمتی رو در قالب توپخانه‌های لشکری و گردان‌های مستقل توپخانه به سرعت سازماندهی کرد و در عملیات رمضان اکثریت قریب به اتفاق توپ‌ها رو علیه دشمن بعثی به کار برد. بعد از اون مذاکرات و بی هیچ تعللی تشکیل یگان موشکی در دل توپخانه سپاه پاسداران کلید خورد. 13 نفر از نیروهای با سابقه توپخانه و همراه چند نفر مترجم برای گذروندن آموزش بکارگیری موشک رهسپار سوریه شدند. فرمانده توپخانه سپاه شهید حسن تهرانی مقدم در این مأموریت مسئول نیروهای ایرانی بود. اولین نیرویی که در این مأموریت با او همراه شد و قول همکاری داد حسن شفیع‌زاده بود. فرمانده جدید آتش‌های پشتیبانی سپاه خیلی زود شیفته صلابت و اقتدار شفیع‌زاده شد. اون دو ایده های بلندی در تنبیه متجاوزان بعثی داشتند. سردار سرتیب دوم پاسدار ابوالفضل مقدم از پیشکسوتان دفاع مقدس از اون دوران این طور گفته:
شهید شفیع‌زاده یکی از فرماندهان مقتدر بود، یعنی از فرماندهانی نبود که در قرارگاه نشسته و فرماندهی کنه. از تمام یگانها سرکشی میکرد. هر دو، یعنی شهیدان تهرانی مقدم و شفیع‌زاده، برای توپخانه زحمات زیادی کشیدند. اما سازماندهی یگانها مدیون زحمات شهید شفیع‌زاده است، چرا که ایشون برنامه سازمانی توپخانه رو نگارش و اجرایی کرد. شهید شفیع‌زاده بسیار با برنامه بود.
سیوم فروردین 61، رحیم صفوی در پایگاه گلف اهواز، محل قرارگاه مرکزی کربلا، طی حکم شهید حسن تهرانی مقدم رو به عنوان مسئول تطبیق آتش‌های توپخانه و خمپاره‌های سپاه به فرماندهان قرارگاه‌های قدس، نصر، فجر و منطقه 8 معرفی کرد. وقتی حکم رو خوند، اولین کسی که برای همکاری نامش رو به خاطر آورد باز هم حسن شفیع‌زاده بود. محمد آقایی، مصطفی تقی جراح، علیرضا ناهیدی و دیگران هم به توپخونه پیوستند. مدتی بعد مرکز تعمیر و نگهداری توپخونه در گلف اهواز آغاز به کار کرد. مرکز آموزش توپخونه هم به همت حسن شفیع‌زاده و یعقوب زهدی در اصفهان راه اندازی شد. توپخانه سپاه روز به روز توسعه پیدا می کرد و خودش رو در جنگ بیش از پیش نشون می داد. دیگه عملیاتی بدون پشتیبانی توپخونه انجام نمی گرفت. توپخونه از یگانهای مؤثر و مهم سپاه در جنگ نقش آفرینی می کرد و حرفی برای گفتن داشت. شفیع‌زاده در طول عملیات‌های مختلف با به دست آوردن توپ‌های غنیمتی بیشتر گروه‌های توپخونه رو به استعداد چندین گردان شکل داد. این گروه‌ها بازوهای قوی برای فرماندهی قوای رزمی بودند. محرم زنگنه از رزمندگان دفاع مقدس از پیشروی و آینده‌نگری شفیع‌زاده اینطور میگه:
او جز نخستین کسایی بود که در سپاه ساخت سلاح و مهمات رو در داخل کشور پیشنهاد کرد. او گروهی از رزمندگان با استعداد رو برای طراحی و ساخت توپ 122 میلیمتری به عراق اعزام کرد. اون روزا که همه صرفاً به استفاده از تفنگ کلاش و جسه و توپهای غنیمتی تاکید می‌کردند، شفیع‌زاده به فکر تولید سلاح در داخل کشور بود. در ابتدای کار مدیر کارخونه ماشینسازی عراق زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت این کار شدنی نیست. اما اصرار و تدبیر شفیع‌زاده باعث شد ساخت توپ 122 میلیمتری رو شروع کردیم و این شروع باشکوهی برای ما در تولید تجهیزات نظامی بود.
در عملیات‌های خیبر و الفجر 8، کربلای 1، کربلای 4 و کربلای 5 که سپاه پاسداران به لحاظ عملیاتی مسئولیت مستقلی داشت، پشتیبانی آتش کل منطقه عملیات با رهبری و هدایت شفیع‌زاده انجام گرفت. اوج نقش‌آفرینیش در عملیات والفجر 8 بود. آتش پرحجم و متمرکزی که با برتری کامل علیه دشمن اجرا کرد، به اعتراف فرماندهان اسیر عراقی در طول جنگ کسی به خودش ندیده بود. به دلیل اینکه قسمت اعظم یگانهای دشمن قبل از رسیدن به خط مقدم و درگیری با رزمندگان اسلام منهدم می شدند. شهید حاج قاسم سلیمانی خاطره ای از یک ساعت پیش از شهادت شفیع‌زاده را روایت می کنه.
در مورد برخورد شهید شفیع‌زاده با من در جلسات عرض کنم، من با شهید شفیع‌زاده خیلی رفیق بودم و رفاقتی که با شهید شفیع‌زاده داشتم از بچه‌های دیگه بیشتر بود. ما معمولا در جلسات کنار هم می نشستیم و با هم دیگه بیشتر شوخی می کردیم. یادمه تو کربلای 10 به همراه برادر عزیزمون سردار اسدی رفته بودیم برای تثبیت خط. چون شب گذشته عملیات بود رفتیم به بچه‌ها سر بزنیم. یکی از بچه‌های بسیجی موجی شده بود. به حالت تعرضی به ما گفت که اینجا شاخ بزم پیدا نمیشه. با آقای اسدی اومدیم برای خودمون یه سناریو درست کردیم. رفتیم پیش آقای شمخانی، بعد پیش آقای شفیع‌زاده. بین رزمنده‌ها ما همیشه منباب شوخی چیزهایی داشتیم. ایشون هم منتظر این نکته‌ها بود و جواب میداد. شروع کردن به صحبت و شوخی کردن. قریباً عملیات رو در قالب یک فیلم آوردیم. معمولاً در فیلم به ترتیب گفته می شود کارگردان چه کسی است، بازیگران و اینا. بازیگران رو خودمون معرفی کردیم. وقتی که رسیدیم به موزیک متن گفتیم موزیک متن شفیع‌زاده. خدا رحمت کنه 10 دقیقه حسن می خندید و می گفت یه بار دیگه بگو، و شاید کمتر از یک ساعت قبل شهادتش بود. بعد ایشون از همونجا بلند شد و برای سر زدن به منطقه عملیاتی رفت و همونجا توسط اصابت گلوله توپ به خودروش شهید شد.
سرانجام در 8 اردیبهشت ماه سال 1366 خودروی حسن شفیع‌زاده در منطقه عملیاتی کربلای 10 در شمال غرب مورد اصابت ترکش گلوله توپ به دشمن قرار گرفت و او در 30 سالگی به شهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای تبریز به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب حسن شفیع‌زاده، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
بویدون آنا لایلاسنا Başı çişi sırasına girdi. atasın ayına. Girdin elin bahçasına, güle dönme sen dadı yok. Güle dönme sen dadı yok. Güle dönme sen dadı yok. Güle dönme.
وقتتون بخیر دوستان سبایی، ساعت هم 12:45 هست. امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار رادیو سبا سپری کرده باشین. ما همیشه میگیم چقدر خوبه که آدما مثبت اندیش باشن، همیشه به زوایای مثبت زندگی توجه کنن. میدونید چرا؟ آخه آدمایی که زیبا فکر میکنن با دیگرانم با محبت رفتار میکنن، شکرگزار هستن، خودشون رو دوست دارن، دیگران رو هم دوست دارن، به زندگی لبخند میزنن و خیلی آدمای بخشنده‌ای هستن. این آدمایی هستن که حتی تو بدترین شرایط هم سعی میکنن جنبه مثبت قضایا رو پیدا کنن و ببینن. آدمایی که با جنس زندگی آشنا هستن و به زندگی عشق میبرزن، این هاست که زندگی رو زیبا میکنه اگر بهش توجه کنیم. و الا شاید زندگی به خودی خودش شامل سختی ها بشه، ولی اینها زندگی رو قشنگ میکنه و در واقع دنگ و فنگ زندگی ماست. اگر موافق باشین بریم به اتفاق هم دنگ و فنگ و از رادیو سبا بشنویم.
کسی دنباله یه دنگ و فنگه، کار نباشه عرصه یه ماها چه تنگه. هر کسی دنباله یه لغمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه. کار نکنیم زندگیمون به باده، پاس و پاسه آدم اراده. کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ به دادمون میرسه کارآفرین، به همتش هزار هزار صد آفرین. نون میرسونه توی صبح هامون، جور میکنه نرفه با کار برامون. کارآفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست. رونق اقتصاد ملی تویی، معنی اون همت عالی تویی. دنگ و فنگ با تنبلی می جنگی، گره گشای عصه های تنگی. با دنگ و فنگ با خوب و بد می سازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
دنگ و فنگ. به نام خدا. سلام به همه شنونده های خوشفکر دنگ و فنگ. امروز می خواهیم به دل یکی از گره های کور اقتصادمون بزنیم، جایی که هممون ادعای استیو جابز بودن داریم ولی در عمل هنوز داریم با چسب نواری و کش مشکلات پیچیده تولید رو حل میکنیم. انگار توی کارخونه های ما به جای بخش پژوهش و توسعه، بخش با همین بند و بساط یه جوری ردیفش کن فعالتره. پس در دنگ و فنگ امروز میخوایم ببینیم چرا این چرخ نوآوری گاهی پنچر که چرز کنم روی رینگ حرکت میکنه. بله، موضوع امروز ما تولید نوستالژیکه. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز داریم همون محصولی رو تولید میکنیم که پدرانمون تولید میکردن، فقط با بسته‌بندی رنگی تا. بخش ضعف در پژوهش و اینکه نمیتونیم ایده هامون رو تجاری کنیم و بفروشیم باعث شده رقابت کردن بشه مثل شرکت در مسابقات دو، البته با دمپای ابری. خلاصه که امروز در دنگ و فنگ قراره ببینیم چرا فناوری برای ما تبدیل شده به یک کلمه لوکس که فقط توی همایش ها اونو میشنویم، نه توی خط تولید. چالش اصلی ما در تولید عدم توجه به استانداردهای جهانی نوآوریه که باعث شده محصول ما در بازار آزاد نتوانه رقابت داشته باشه، نتوانه بقا.
رقابت کدوم رقابت؟ همه جن پسر جن چه داری درباره رقابت اقتصادی تاکین میکنی؟ یه درباره مسابقه دویدن با کفش پره.
عمه قیمت اومدی؟ سلام.
سلام عمه،
خیلی خوش بیامی
عزیز دل من.
قربونت عمه جون. عمه ما داشتیم خیلی علمی درباره ضعف نوآوری در تولید صحبت میکردیم.
علمی؟ کدوم علمی؟ ببین دلیل علمی اینه که نون هر روز گرونتر میشه. چیه
الان ما یهو افتادیم تو بحث قیمت نون؟
بله دیگه، طرف نونو هر روز داره همون شکلی میپزه با جوش شیرین فراوون که تحقیق نکرده بدون جوش شیرین تو نون، که اصلا تحقیق نکرده بدون جوش شیرین تو نون باید باشه یا نه، ولی هر روز قیمتش چیز عجیب غریبی میشه. عمه جان،
عمه جان، من دیروز بازار رفتم یه دستگاه قهوه ساز دیدم، این قیمت مغازه داریش با قیمت کل کارخونه تولید کنندش برابر بود. بعدش هم خود دستگاه که هیچی نیست، فقط یه مش پلاستیک بی‌کیفیته که با یه ذره رنگ چه می‌دونم براقش کردن، به اسم تکنولوژی جدید میفروشنش. بدون این گامه اصلا هیچ علمی پژوهشی چیزی هیچی نداره. اما دقیقاً مسئله الان همینجاست که اگه ما روی پژوهش سرمایه گذاری نکنیم اصلا این کیفیت بالا نمیره.
پژوهش دوستی ششم همه جان. پژوهش شما مثل قیمت رقمایتونه، هی میره بله، ولی کاره نداره. این همه من میرم پژوهش کنم که چرا این پنیرها اینقدر گرون و اینقدر سیف شدن، این یعنی پژوهش واقعی.
ولی شما عمه بزرگ من یک پژوهشگر بزرگی،
خیلی بزرگ، انقدر بزرگ که اونایی که میگن دنبال تکنولوژی هستن پول پژوهش میذارن تو جیب واسطه ها. قیمت این دستگاه بیکیفیت از قیمت دستگاه های اصلی که اصلا نمیتونیم بخریم، اما همه جن بیشتر شده. یعنی تولید نه، یعنی ته نوآوری.
ای بابا عمه، بریم یه دونه موزیکی چیزی بشنویم اعصاب عمه ما یه کمی آروم بشه حداقل.
همه چی آرومه.
هر کاری دنگ و فنگ خاص خودش رو داره، اما دنگ و فنگ رادیو سبا به شدت به شما پیشنهاد میشه. همیشه با دنگ و فنگ رادیو سبا همراه باشید.
حکایت ما با تولید داخلی شده حکایت اون دانش آموزی که تمام شب و درس خونده، اما صبح که میرسه سر جلسه امتحان میبینه سوالا از یه کتاب دیگه است. ما پژوهش میکنیم، نوآوری میکنیم، اما انگار یه گم شده تو این زنجیر داریم. اون حلقه که باید این دانش عزیز رو تبدیل کنه به یه محصول رقابتی که وقتی میذاریمش توی بازار دلمون قرص باشه که با نمونه های خارجی نه تنها پهلو میزنه که پیش هم میفته. میدونین تولید ما انگار دچار یه نوع کمبود نوآوری شده. وقتی پژوهشگاهامون از بازار فاصله داشته باشن و تجاری سازی بشه یه پروسه هفت خانه رستم، نتیجهش میشه همین کالایی که گرون تولید میشه، سخت به دست مصرف کننده میرسه و در نهایت تو کورس رقابت نفسش زودتر از بقیه میگیره. شاید بعد این همه حرف و تفکر باید بگیم که اگه نتونیم از مرحله کپی برداری فراتر بریم و به سمت تجاری سازی واقعی حرکت کنیم، تولید ما در سطح جهانی از هم خواهد پاشید و رقابت پذیریمون از بین میره.
عمه جان، جان، عمه این ریخت ندشی تو بشه که با خانواده مادری خیشتن رفته؟ یادت باشه از هم نخواهد پاشید پسر جان، همینجوری پاشیده.
عمه قیمت
جان،
از چیزی میگی آقا دادم ناراحت میکنی؟
چرا همه؟ گاهی ما فقط با چسب نواری نگاهش میدیریم.
همه؟ منظور اینه استراتژی های بلند مدت ما باید طراحی کنیم؟
استراتژی؟ استراتژی؟ استراتژی تو هم مثل قیمت ها شده میره بالا ولی دسته ایشکی اینه نمیرسه. میدونی چرا تولیدات ما نمیتونه همه جن به بقیه رقابت کنه؟ اینه
نه همه جن ندون به
چه ما داریم هزینه پژوهش نکردنمون نمیدیم همه جن. خیلی وقتی تولید ما نمیکنیم، ما فقط کپی میکنیم همه جن. وقتی کپی میکنی یعنی دانشی ساخته اینه نداری، پس باید بری از خود خارجی بخری. وقتی میخری هم دلار میدی، گمرک میدی، واسطه هم میدی. تای کاری محصول ضعیف به دست این مشتری میرسه با قیمتی که به محصول اصل خریجی این برابر.
یعنی شما میگین عدم نوآوری مستقیما باعث گرونی محصولات داخلی شده؟
مگه میشه نباشه؟ وقتی نوآوری نداری یعنی پولت دادی؟ یعنی پولت داری میدی به بقیه تا تکنولوژی اونا رو برات بیارن. من اگه جای مدیره تولید بودم همه جن به جن که مدام بگم آره داریم ورید میکنیم پول اون رو میدادم به این یه جوان درس خون که تو آزمایشگاه داره روی قطعه کوچیک اینه کار میکنه. ما بعد از خریدار بودن بیاییم بیرون سازنده شدن رو یاد بگیریم همه. تا وقتی منتظر تغییر قیمت دلار باشیم و پنجویش نکنیم تولیدمون همون قصص میمونه که این دونه بیارزشی که الان قیمت اینا اطله بیشتر شده همه.
ای دادی بیداد صحبت های هم قیمت تلخه اما واقعیت های
مثل ته خیار تلخه ولی بله خیار شیرین
واقعیت های تلخی رو برای ما روشن میکنه. ما عاشق نتیجه سریع هستیم. تا یکی میاد میگه باید روی این فناوری پژوهش کنیم همه میپرسن خب آخر ما چند تا ازش میفروشیم؟ وقتی هم میگیم پژوهش تجاری سازی حداقل 2 سال زمان میخواد همه نگاهمون میکنن که انگار مثلا گفتیم میخوایم با باد کولر موشک فضایی بسازیم. این عجله بی پژوهشی باعث شده تولیدات ما فقط توی خونه های خودمون خریدار داشته باشه و در خونه رو که میبندیم توی بازارهای جهانی کلاهمون پس معرکه باشه. بنابراین مشکل اصلی ما اینه که از آزمایشگاه تا کارخونه یه شکاف عمیقی وجود داره. دانش ما در حد تئوریه اما در مرحله تجاری سازی در برابر رقبا کم میاریم. و یعنی چی؟ ای بابا تلفن کیه؟ بله بله بفرمایی.
الو سلام، یه خبر خوب دارم، یه خبر خوب دارم، یه خبر خیلی زیاد.
انگار یه نفر اطلاعات خیلی مهمی داره. ببخشید شما؟
همونم دیگه،
چون منبع مطلع هستین. بله. بفرمایید، ما سراپاد گوشیم، بفرمایید.
اجازه بدین یه خبر فوری دارم.
خب بگین دیگه.
شنیدم از داخل آزمایشگاه‌های مخفی کشورهای پیشرفته دارن یه دستگاه اختراع میکنن که میتونه از هوا طلا تولید کنه.
جان؟
بله دیگه، هوا هرچی آلوده تر عیار تلاش بیشتر.
این دیگه چه حرفی آخه؟
پژوهش های جدیدی روی هوا شده، نوآوری کردن طلا درست میکنن. این رو دارم
ببینم. جدی که نمیگین اصلا، آخه این غیر ممکنه، یعنی کل اقتصاد جهانی قراره عوض بشه.
بله عوض میشه.
خب شما اینا کجا میدونی؟ از کجا این خبر قطعی رو دارین؟
از یه منبع مطلع. خدافیز.
منبع مطلع خدافظ؟ یعنی چی؟ دوستان حتما شنیدین دیگه. آره انگار در دنیای امروز به جای اینکه دنبال خبرهای واقعی پژوهش و تکنولوژی باشیم داریم دنبال افسانه ها میدویم. وقتی خبرهای غیر واقعی اینقدر بزرگ نمایی میشن توجه مردم از اصل مطلب یعنی همون ضعف تولید و نوآوری پرت میشه. رقابت پذیری با سرعت و عجله درست نمیشه، با تحقیق و پژوهشی درست میشه که تهش به یه محصول به درد بخور برسه. شاید بهتر باشه از امروز هر جا دیدیم کسی داره کار نو علمی میکنه به جای سنگ اندازی یه خسته نباشید بگیم و باری رو از روی دوشش برداریم. ما اینجا سعی کردیم یکم به این زخم کهنه تولید نمک بزنیم به امید اینکه یه روزی بوی نوآوری واقعی بیاد. یادتون نره دنیا منتظر ما نمیمونه، پس بهتره به جای درجا زدن حداقل یه نیمخیز بزنیم تا فردا و یه دنگ و فنگ تازه. سرتون سلامت، پژوهشتون پربار و چرختون همیشه به چرخه، اما نه روی رینگا. خدا نگهدار.
هر مغازه هر زمین از تلاش ماست. فهم من و تو کنار هم بشینه، قصه ها قد میرن روزی نمیرسه. دنگ و فنگ زندگی سختی نداره، وقتی دلا کنار هم یک صدا میباره. اقتصاد با وحدت